بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز و با عرض تبریک ایام سعید عید قدیر، بحث و گفتگوی ما درباره کتاب ایرانیان، یونانیان و رومیان با عنوان فرعی نگاهی به دادستد فرهنگی میان ایران و یونان، نوشته جوزف ریسوفر، ترجمه استاد جمشید ارجمند هست که نشر فرزانه روز چاپ کرده، که در خدمت استاد فانی خواهیم بود. جناب آقای دربندی، رایزن سابق فرهنگی ایران در یونان، و جناب آقای پاسالیس، رایزن فرهنگی یونان در ایران، که درباره این کتاب سابقه فرهنگی ایران و یونان و وضعیت کنونی فرهنگی دو کشور در 100 ساله اخیر هم بحث و گفتگو خواهیم داشت. درباره روابط ایران و یونان و تاریخ این دو کشور آثار فراوانی نوشته شده. در فارسی هم بسیاری از این کتاب‌ها ترجمه شده، در زبان‌های دیگه هم که بسیار هست، و شاید قرن هاست که تواریخ هرودوت یکی از منابع اصلی و یگانه درباره گذشته ایران و یونان و مباحثی که در این حوزه بوده و شناخت روابط ایران و یونان در دوره هخامنشیان، این اثر یگانه اثری بوده که بیشتر بهش استناد می شده و بحث می شده. البته کسانی مثل توسیدید و ارسطو و پلوتارک و اینها نقدایی بر تاریخ هرودوت داشتن. این چگونگی روابط ایران و یونان رو از حوزه‌های مختلف در این آثار بحث شده و این پرسش هست که تا چه مقدار میتوان به منابع و تاریخ هرودوت اعتماد کرد، کدوم بخشش واقعیت هست بسیارش و کدوم افسانه هست، یا بخشی از این اثر ممکنه غرض ورزانه یا دروغ باشه. در روزگار ما هم یکی از کسانی که در نقد این دیدگاه‌هایی که درباره روابط ایرانیان و یونانیان بوده کتاب نوشته، مرحوم امیر مهدی بدیعه که خوشبختانه کتابش به فارسی هم ترجمه شده. ایشون تقریبا اوایل دهه 70 مرحوم شدن، سالها در سوئیس بودن، ایران کمتر بودن. کتاب با منابعی که با زبان‌های مختلف نوشته شده بود دیده بودن، این کتاب یونانیان و بربرها رو نوشتن که ترجمه فارسیش هم انتشارات توس چاپ کرده. کتاب آقای بدی بخشی از حوزه‌های تاریکی که میان روابط ایران و یونان هست تا حدودی روشن کرده و یک پرتو افشانی بر این روابط و تاریخ روابط فرهنگی یونانیان انجام داده. اما کتاب ویسوفر هم برخلاف بخشی از تاریخ نگارایی که درباره روابط ایران و یونان نوشتن که بیشتر از دیدگاه غرب، سعی کرده یه دیدگاه جدیدی رو ارائه بده و حتی کسانی که در آلمان در سده اخیر یا در گذشته این نوع تاریخ رو نقل می کردن، نقد کرده و یه دیدگاهی شاید از نگاه شرقی به این نوع روابط نگاه داشته و بحث کرده. این کتاب در سال 2003 در پاریس حاصل چند سخنرانی بوده که بنیاد میراث ایران آقای یارشاته ترتیب دادن و آقای ویسوفر در اونجا این بحثا رو 5 جلسه سخنرانی کرده. حاصل سخنرانیاش در این کتاب هست که آقای ارجمند هم زحمت کشیدن ترجمه کردن. 5 فصل اون 5 سخنرانی، فصل اولش تاریخ باستان و شرق قدیم یا دفاعی برای تاریخ جهانی، فصل دومش ایرانیان و یونانیان، اشاره هایی به یک رابطه فرهنگی بحث‌انگیز، فصل سوم جنگ های مات ها که خیلی مسئله مهمی است و نقطه عطفی در تاریخ است، به این مسئله اشاره میکنه، فصل چهارم تصویرهای شرق از نگاه رومیان و تصویرهای غرب از نگاه پارتیان، و فصل آخر هم یونانیان، رومیان و بیزانسیان در سنت ایرانی. چند نکته رو باید در باب محتوای کتاب خیلی خلاصه اشاره کنیم که دوستانی که اگر کتاب رو نخوندن در جریان قرار بگیرن. خود مؤلف در این کتاب مسئله تاریخ جهان باستان رو بحث میکنه و تقابل فرهنگ شرق و غرب رو از عصر هلنیست که پدید اومده نشون میده و جریان فرهنگی رو در میان رابطه غرب و شرق به خوبی باز میکنه. میگه که تنها رابطه فرهنگی از غرب به شرق نبوده، بلکه این جریان دو طرفه بوده، از شرق به غرب هم بوده و از این نگاه سعی کرده بیشتر مسئله رو باز بکنه. و این زمینه رو در بحث‌های بعدیش هم اشاره میکنه. خیلی به این نکته تأکید داره که این روابط و مناسبات فرهنگی دو طرف است و یک طرفه نیست، برخلاف اونی که تصور میشه که فرهنگ غرب بر بنیاد فرهنگ یونان هست و بحثای دیگه که در این حوزه مطرح میشه. میگه این دو سویگی رو باید باز کرد و اشاره میکنه و تقریبا در تحلیل و تفسیر سرگذشت مناسبات فرهنگی ایران و دنیای غرب باستان رو نشون میده. بررسی تعارض‌های ایدئولوژیک بین غرب و شرق رو باز میکنه و تاکید میکنه که نویسنده گرایش به اصطلاح ضد آسیایی که از مونتسکیو به بعد شناخته میشه و هنوزم در بخشی از مخاطبان و خود مؤلف اشاره میکنه که حضوری خطرناک داره، یک تصویری از کلیشه‌ای از انسان شرقی هست و میخواد این تصویر کلیشه‌ای رو به اصطلاح دگرگون کنه و اون تصویر به اصطلاح کلیشه‌ای رو همواره از شرق که نشون میدن خیانتکار و حرمسراهای آکنده از تحریکاتی که خود مؤلف اشاره کرده. خب ویسوفر پرسشی رو مطرح میکنه که در روابط شرق و غرب آیا اساساً شرق قدیم به معنای اخص وجود داشته و به این پرسش پاسخ میده. میگه دامنش از کجا تا کجا بوده و تاریخش چگونه تنظیم شده و به چه زمانی پایان گرفته. اینها پرسش‌هاییه که و منظومه ها و تمدن‌های شرقی و فرهنگ‌های شرقی قدیم با اینها در چه ارتباطی بودن، اینها رو مطرح میکنه. روابط ایرانیان و یونانیان رو در عهد باستان که با مثلا زمینه‌های مختلف به دست ایرانیان بوده پیگیری میکنه، به لشکرکشی اسکندر در و دوره نوین روابط ایران و یونان، یعنی از لشکرکشی اسکندر میپردازه. نقطه اوج مبادلات فرهنگی یونان و ایران رو در عصر هخامنشی به خصوص در دوره هلنیستی بحث میکنه و زمینهای مختلف دیگر رو سعی میکنه که باز کنه. اگرچه کتاب خیلی حجم زیادی نداره اما نکات خیلی زیادی مطرح شده. مثلا به عنوان میگه مد پوشش آتنی و حتی چتر سایبان از فرهنگ ایرانی گرفته شده که به یونان رفته. تصویر ایرانیان رو در ادبیات و هنر یونانی از وجوه مختلف میگه حضور داشته و نشون میده و نقل و انتقال فرهنگی میگه تنها از سمت یونان به و غرب به شرق نبوده. خوانده شدن آثار ادبی و فلسفه یونان رو در ایران از دوره خسرو اول انوشیروان تأکید میکنه. تماس‌های زبانشناختی و وامگیری و داد و ستد زبانی رو مطرح میکنه و حتی واژه‌های دخیل ایرانی در زبان یونانی رو گاهی تا 200 تاش رو میگه که اشاره میکنه و البته به نمونه ها نمیپردازه ولی تعداد ادبیش رو اشاره میکنه که چه مقدار دخیل بوده و تأکیدش تأثیر فرهنگی متقابل ایران و یونان هست و نکات زیادی رو مطرح میکنه. ما در این کتاب گذشته فرهنگی ایران و یونان و داد و ستد فرهنگی رو ببینیم، اما دلم میخواد که ببینیم معاصر چگونه هست. یعنی اگر ما این گذشته رو داشتیم در 100 سال اخیر، در به اصطلاح قرون اخیر چجوری بوده و در سالهای اخیر. بنابراین به همین جهت از آقای پاسالیس که رایزن فرهنگی یونان در ایران هستند و آقای دربندی که در 5 سالی که در یونان بودن فعالیت‌های بسیار خوبی داشتن، از جمله ما همزمان همایش افلاطون و سهروردی رو در تهران با آتن با همکاری دو رایزن فرهنگی برگزار کردیم، همایش هومر و فردوسی رو در شهر کتاب و در آتن برگزار کردیم، همایش‌های دیگه‌ای برگزار شده. خوشبختانه در دوره معاصر کتاب‌هایی از فرهنگ یونان معاصر به فارسی ترجمه شده. همین امروز من این کتاب شعر امروز یونان رو که در 100 سال اخیر شعر معاصر هست آقای فریاد چاپ کرده که خیلی کتاب دیده نشده، اگر انشاءالله فرصتی باشه بحث بکنیم. و متقابلا مثلا در حوزه رمان نویسی خب همه کازانتزاکیس و اکثر ایرانی‌ها خوندن ولی بعضی از کسانش ناشناختن. من همین هفته تازه دیدم که مثلا دو تا از مترجمای ما دارن کاوافی رو ترجمه میکنن، هم آقای کوسری هم آقای پارسایار، یا تراژدی‌های یونان رو به شاعرایی که ناشناخته هستن. این فرصت هست که ما هم این رابطه فرهنگی ایران و یونان رو در گذشته ببینیم و امروز و یه چشم‌اندازی هم برای آینده بتونیم ترسیم کنیم که چه حوزه‌های بیشتر ما میتونیم کار بکنیم. خوشبختانه درباره فلسفه یونان هم کسانی مانند مرحوم محمد حسن لطفی هم کتاب‌هایی که آقای ویسوفر اشاره میکنه ترجمه شده، مثلا متفکران یونان رو، پایدیا رو، جنگ‌های پلوپونزی رو و بسیار تاریخ‌های دیگر رو مرحوم لطفی انصافا در معرفی فرهنگ و گذشته یونان خیلی تلاشای کردن. تشکر میکنیم از آقای ارجمند، استاد فانی و دوستان دیگه. از آقای ارجمند بخوایم که درباره چگونگی ترجمه این کتاب که از مجموعه ای هست که نشر فرزان بنیاد گذاشته اشاره بکنم و جناب آقای فانی بحث رو ادامه خواهند.
متشکرم. من میخوام عرض بکنم در آغاز که اگر این کتاب خدمتی بکنه، حسنی داشته باشه، مزیتی همه رو من یک سره مدیون استاد شایگان میدونم که با شناخت دقیقی که بر فرهنگ غرب و شرق دارن و با تشخیص به جایی که همیشه داشتن در انتخاب کتابا، این کتاب رو به بنده پیشنهاد کردند و منم امتثال امر کردم و با راهنمایی پیوسته و نظارت دقیق خودشون این کار رو ترجمه کردم. روشمونم بد نیست عرض بکنم چنین بود که هر فصلی یا دو فصلی یک بار ما می نشستیم و من یک ویرایش حضوری انجام می دادیم در خدمت خود استاد شایگان، به این معنی که من متن فارسی ترجمه رو میخوندم و ایشون نگاه میکردن با به متن اصلی. متن اصلی هم به فرانسه است، با اینکه ویسوفر آلمانیه ولی خودش تأکید کرده که کتاب رو به فرانسه نوشته و در حال مشکلات رو برطرف میکردند. در حال اگر کوچکترین مشکلی مونده باشه همه یک سره بر گردن بند است. و بعد هم نشر فرزان که یه همچین همتی کرده و همچین روشی رو اصلا پیش گرفته در احیای فرهنگ و مسائل فرهنگی باستان ایران. خب به واقع اون چه که ما فکر میکنیم که در همچه جلسه مهم و والایی که همه فرهیختگان هستند بحث بشه، بررسی بشه، این هرگز پیجوی جنگ ها نیست، جنگ های ایران و یونان و فلان، که خوب به اندازه کافی شده و حاصل خیلی زیادی در این لحظه تاریخی نداره و قرار هم شده است بین بنده خودم و احتمالاً آقای پاسالیس که اگه ما به نتیجه نرسیدیم به عنوان آخرین جنگ ایران و یونان بنده و ایشون با هم دوئل کنیم. در حال اون چه که در این کتاب بسیار مهمه، جناب علی هم اشاره کردید به درستی، مسئله نگاه شرق به غرب و غرب به شرق که برای نمیگم اولین بار ولی برای یکی از بارهای با اهمیت ویسوفر چنین در پیش گرفته و اشاره کرده و به خوبی سعی کرده که یک حقی رو که گمان می رفت است که تا به حال به اخفال برگزار شده باشه سعی کرده که احیا کنه و اون مسئله که اصلا نگاه غرب به شرق، نگاه تاریخی. خود ویسوفر میگه که تاریخ شرق، حالا شرق رو بگیریم در اون زمان ایران، جز ایران دیگه ما شرق مهمی نمیشناسیم. خود ویسوفر میگه که تاریخ شرق مقفول مونده در آثار نویسنده ها، تاریخ نگار ها. و خب اقدام خودش در این کار که به هر حال همت بزرگیه، یه نوع شاید بگیم رستاخیزی برای تاریخ شرق خواهد بود که اصلا از اون گوشه ها کشیده بشه بیرون و حقش، سهمش بیان بشه. چون بارها خود ویسوفر اشاره میکند که اونچه که در این بحث باید بهش بسیار اهمیت داد قضیه دوگانگی و دوسویگی این ارتباطه، ارتباط ایران و یونان. حالا قضیه روم بعدن مطرح میشه، ولی در آغاز چنینه که باید از دوسو نگاه کرد. مواردی رو خودش اشاره میکنه که تأثیر فرهنگ ایرانی بر جامعه یونان اون روز اصلا کم اهمیت نبوده، حتی از طریق منابعی که خب معمولا یا مسافرها بودند یا سفیرها بودند یا در حال اسیرهای جنگی بودند، از طریق اینها ارتباطهای فرهنگی برقرار می شده. اینها واسطه می شدند به وارد کردن بخشایی از فرهنگ ایرانی به علت زندگی که با ایران و با ایرانی کرده بودند. و حتی همجور که اشاره کردند یه مدهایی رو که دقیقاً مال زندگی ایرانی بوده از ایران به فرهنگ غرب بردند، اون مثل چتری که میبینیم توی حجاری ها، توی تخت جمشید یا جای دیگه. در حال همینطور لباس، کفش، یعنی پای ابزار، اینا همه تا حدود زیادی از ایران به عنوان یک رهاورد، یک سوغات می آمده به یونان و مورد استقبال هم قرار می گرفته. بسیار جوان ها مثل حالا که لباس های جدیدی رو از غرب میاد یا از هر جای دیگری میاد استقبال میکنند و پی میگیرند، همینجور نمونه های مد ایرانی در یونان رواج داشته. خب متقابلا حتما مد یونانی هم در ایران رواج داشته. تأثیری که زندگی ایرانی، زندگی فرهنگی، زندگی اجتماعی ایرانی بر نماینده های فکری و فرهنگی آن زمان از غرب گذاشته بوده، اونقدر بوده که به صورت یک میراثی غالبا دستکاری شده و نادرست تو هم با بسیاری پیش‌داوری‌ها و دستکاری‌های میشه گفتش که ناپسند به این دوره رسیده. فیلمایی که ساخته شده که دو تا، یکیش به اسم 300 حتما یا دیدید یا شنیدید، یه فیلمی بسیار واژگون شده از حقیقت، واقعا شکلی که مثلا میارزد به این که آدم بهش بگه که این زشته، نادرسته، از رفتار ایرانی ها عرض می شود، از پوشششون، از هر گونه ارتباطی که با اطرافیانشون داشتن، هر گونه. اینقدر اینا این نوع رفتارها رو تو این، به خصوص توی فیلم 300 به طور نادرست نمایاندن که میارزه به این که اصلا آدم اینو اگر میشد یه جوری یه اقدام رسمی جهانی بکنه، برای اینکه به هر حال سینما تأثیر میگذاره روی افکار. بسیاری به احتمال از جوانها در غرب ممکنه که فکری ساخته بشه در ذهنشون با دیدن فیلم 300 از خشایارشایی که بیشتر به شکل یک انسان نیمه وحشی نشونش دادند. حتی حالا ایناش دیگه بحثای سینمایی است، حتی کارهای شده که نادرستی فنی داره، ولی خب دیگه نمیتونیم به اون بخشش بپردازیم. خواستندم که چند نفری خواستند که پاسخ سینمایی بدن ولی نشد، آمیخته شد با اغراض سیاسی و به جای نرسید. در حال به نظر میرسه که تأثیر چنین کتابهایی شاید عمیق‌تر و درست‌تر باشه بر اصلاح اون کجبینی ها بگیم. ما امیدواریم واقعا چنین بشه که این کتاب یا کتاب‌های دیگری مثل این در آینده بتونه یه مقداری این نگاه‌های نادرست رو اصلاح کنه. این کتاب موجب میشه که دو تا سوال هم برای همه ماها مطرح بشه. یکی این که آیا واقعا فرهنگ یونان، فرهنگ غرب یک سره در زیر استیلای فرهنگ یونانیه؟ و اگر هست چرا؟ و دیگر این که در میان قدرت‌های بزرگ عصر هخامنشی، یعنی کشورهای ایران، یونان، روم ببخشید، این نقش به علت چه کنش و واکنشی بر عهده یونان افتاد که پرچمدار فکری و فرهنگی تمام غرب بشود؟ و یه چیز، یه نکته مهمتر که دیگه نمیدونم چگونه بشه بهش رسید، این که اصلا علت این که ریشه یعنی تفکر فلسفی در یونان چنین عمیق ایجاد شد و یونان شد میراثدار انتقال فلسفه به عنوان والاترین و عمیق‌ترین وجه اندیشه انسانی، علتش چه بود؟ چرا در این میکروکلیمای جغرافیایی بگیریم، در یک جای کوچکی مثل یونان اینقدر تجمع و تمرکز فکر و اندیشه و از مشاهد فلسفه پیدا شد؟ در حال به نظر میرسه که ویسوفر در که در دانشگاه کیل هست، به نظرم یه همچین اقدامی رو کرد، یعنی شروع کرده به یک نوع واقع ایجاد مکتب، یه مکتبی برای حالا نگیم دفاع، برای یه نوع نگاه تازه‌ای به فرهنگ ایران، فرهنگ شرق بگیم، جبران غفلت‌هایی که در غرب نسبت به تاریخ شرق شده. خب ویسوفر هست، پیر بریان هست، این دو نفر رو بنده بیشتر میشناسم، اونم بیشتر به همت انتشارات فرزانه که کتاب‌های ناترجمه شده است، و امیدواریم در حال از این قبیل اقدام‌هایی که بنده حقیر ناچیز یک گوشه ایش رو بر عهده گرفتم، از این قبیل اقدامات موجب اصلاحی تصحیحی در نگاه غرب به شرق انجام بشود. من در عرض دیگه دارم.
خیلی ممنون از آقای ارجمند. باز تشکر میکنیم از آقای ارجمند به خاطر ترجمه این کتاب از انتشارات فرزانه روز، به خاطر این تدارک این مجموعه ایران باستان، به ویژه از جناب آقای دکتر داریوش شایگان که در جلسه هم حضور دارن، و کتابی رو که آقای ارجمند اشاره کردن، باز اون هم مرا پیر بریان تاریخ هخامنشی فرزان چاپ کرد که خانم ناهید فروغان ترجمه کرد و کتاب سال شد و واقعا کتاب خواندنی خوبی درباره تاریخ هخامنشیان هست که همه باید بخونن. خود ویسوورم خیلی به پیر بریان اشاره میکنه. از جناب استاد فانی که دیگه معرف حضور همه هستن در حوزه کتاب شناسی و کتاب، خبر خوبم اینه که دانشنامه عمومی که آقای فانی سرپرستیش بودن منتشر شده در 18 جلد. انشالله ما در ماهای آینده دی ماه رونمایی و نشستی هم خواهیم داشت. تشکر میکنیم از زحمات آقای فانی بابت این به سامان رساندن این دانشنامه عمومی دانشگسته درباره کتاب آقای ویسوفر و ارجمند. خدمتون خواهیم.
البته دانشنامه منتشر خواهد شد.
بله بله.
هر شود. چند سال پیش آقای دکتر رحیم شایگان که فرزند آقای داریوش شایگان هستند و الان استاد ایران شناسی در دانشگاه لس آنجلس آمریکا UCLA هست، به ایران اومده بودند. صحبت از کتاب‌های جدیدی که هر ساله راجع به ایران منتشر میشه شد. من گفتم که تعدادش هم زیاده. من گفتم که اگه حق بخوایم حق رو بگیم، اینه که مخاطب اصلی و واقعی این کتاب ها خود ما ایرانی ها هستیم که متاسفانه از همه کمتر از وجود چنین کتاب هایی اطلاع داریم. شایسته است که بهترین اینها هر ساله انتخاب بشه تا به شناخت مبهم و محدودی که ما در حوزه تحقیقات تاریخی داریم کمک کنه و این تحقیقات رو در ایران پویاتر و آگاهانه تر انجام بده. ایران کشوریه با تاریخ چند هزار ساله، پر از فراز و نشیب و عبرت آموز. در این میان تمدن ایران باستان یکی از جلوه‌های بارز تمدن ایرانی است که به تمدن بشری هم خدمت بسیاری کرده و بر قنای این تمدن افسوده است. و طبعا آشنایی با این تمدن نه برای ما ایرانی ها، برای کل جهان که حافظه تاریخی گذشتهشون رو تشکیل میده لازمه. البته همیشه میگم که ایرانی ها اولا و حق هم، ولی معمولا ما تقریبا آخرین کسانی هستیم که از حال روزگار گذشتمون با خبر میشیم. به هر حال قرار شد که در میان این کتاب ها بهترین ها انتخاب بشه و هر ساله به زبان فارسی ترجمه و منتشر بشه. خب برای این منظور لازم بود افرادی که با این کتاب آشنا هستن و ارزش و اهمیت علمی اونها رو میدونن انتخاب اینا رو بکنن. بنابراین هر شود که آقای شروو که شاید امروز بی‌تردید برجسته‌ترین اوستاشناس جهان هست، استاد دانشگاه هاروارد، آقای ریچارد فرای که ایران دوست خیلی برجسته‌ایه، و خود آقای دکتر رحیم شایگان این کتاب‌ها رو انتخاب کنن و یه هیئت مشاور ایرانی هم داشته باشه که خانم آموزگار بودن، خود آقای شایگان بود و آقای دکتر زیایی بود و دو سه نفر دیگه. بنده بنا شد که مدیریت اینو قبول کنم، ولی راستش باید بگم که همکاری من خیلی کم بود، ولی این مجموعه به همت آقای تورج اتحادیه چاپ می شد. مسئله اصلی اول انتخاب بود، بعد انتخاب مترجم بود، بعد زمینی فراهم کردن برای امکانات چاپ این کتاب بود و در ضمن معرفی اونها. خوشبختانه این مجموعه که به نام مجموعه مطالعات ایران باستان هست تا حالا 10 عنوانش چاپ شده اونجا که من میدونم و چندین عنوان دیگه هم در زیر چاپه و من امیدوارم که و تمام این کتابام در این 10-15 سال اخیر تألیف شده، یعنی غرض نه این بود که کتاب‌های کلاسیک و باستانی تر ترجمه بشه، بلکه ما می‌خواستیم ببینیم که الان چی می‌گه. مسئله اصلی هم این بود که در این 20 سال اخیر یا 30 سال اخیر 25 سال اخیر یه تحول خیلی جدی و اساسی در تاریخ نگاری کلاسیک پیدا شده، یعنی تاریخ نگاری جهان باستان که این قبلا به این صورت نبوده. خب وقتی ما جهان باستان میگیم ایران جایگاه یگانه‌ای در جهان باستان داره. در اون موقع جهان باستان یا مرکز تمدن باستانی حوزه‌ای بود که یک سوش ایران بود و یک سوی دیگرش اول یونان بود، بعد روم بود. تمدن هند و چین تقریبا کنار بودن و جای دیگه هم تمدن گونه عظمت وجود نداشت. مصر هم تقریبا بعد از 3000 سال دیگه به رخوت افتاده بود. ایران در طی 1200 سال، یعنی در 12 قرن، در واقع تنها تمدن مهمی بود که در شرق وجود داشت. در ضمن ایران همیشه دو چهره هم داشت، یک نگاهش به شرق، یک نگاهش به غرب. ولی غرب اون زمان اول یونان بود، بعد روم. بنابراین ما 3 دوره در واقع ایران با جهان غرب در دوران باستان رابطه داشت. دوره اول در واقع با جنگ‌های شروع میشه که عرض شد که فرورتیش یا هووخشتره اولین بار با نیروهای یونانی در آناتولی یا همین ترکیه فعلی مواجه میشن و میدونیم که یک کسوفی میشه و هر دو قرارداد صلح میبندن و موقع حکومت لیدی بوده و رودخانه حالیس مرز ایران و یونان اون موقع میشه. بنابراین حدود سال 600 قبل از میلاد اولین بار یونانی ها با ایرانی ها و ایرانی ها با یونانی ها آشنا شدن. این وضع ادامه داشت تا زمان کوروش. کوروش در واقع با شکست لیدی و دستگیر شدن کروزوس که پادشاه لیدی بود و فرهنگ یونانی هم داشت و اصولا هم یونانی هم بود در واقع، ولی یونان خارج از حوزه یونان امروز بلکه یونان آسیای صغیر، در اونجا با شکست اون در واقع ایران نزدیک شد به مرکز اصلی یونان. بعد امپراتوری هخامنشی درست شد، امپراتوری هخامنشی، و در اون زمان هم یونان که از قرن ششم قبل از میلاد تحول حیرت انگیز پیدا کرده بود که در واقع در تمام زمینه ها به نظر من نه فقط در زمینه عرشبت فلسفه، در تمام زمینه ها در واقع یک گام اساسی رو در تاریخ بشریت برداره، مواجه شد با ایران. شاید در عرض 40 تا 50 سال 3 جنگ مهم بین ایران و یونان انجام شد، در زمان کوروش، در زمان داریوش و در زمان خشایارشاه. 3 جنگ بزرگ. جنگ آخر جنگیه که همواره به عنوان یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ بشریت و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ بشریت شناخته شد. و در واقع تمام دعوای مورخین لاغر بگیم بر سر این جنگ و نتایج این جنگ و علل این جنگ. مسئله به نظر من از ایران و یونان خیلی فراتر رفته دیگه. مسئله اینه که نظر این هستش که غربی که مهد دموکراسی بوده با شرقی که مرکز استبداد بوده مقابله کردن و غرب در واقع دموکرات در شرق مستبد پیروز شده. این موضوع اصلی در واقع تمام کتاب‌های تاریخ جهان باستان. خب متولی این تاریخ هم اروپا هست. اروپا هم خودش میراثی جهان باستانیش یونان و روم هست. و طبیعیه که چنین شیوه تاریخ نگاری در غرب پیدا بشه. به طب در کشورهای دیگه هم که تاریخ نگاری جدیدشون متکی بر تاریخ نگاری غرب بود همین ایده مطرح شده همیشه. من دلیلشو بگم چرا مورخین غربی در واقع این نگاه رو داشتن. این نگاه از قبلم وجود داشته ولی در قرن 19 همه که بارور میشه و جدی میشه. یکی این بوده که منابع اون دوره تقریبا همش منابع یونانیه و طبیعی یونانیه وقتی از خودشون صحبت میکردن و از دشمن هم صحبت میکردن در اون حالت معلومه که چه موضعی داشتن. دوم بود که منابع ایرانی بسیار بسیار کم است در این مورد. یعنی ما واقعا نمیدونیم که نظر ایرانی ها در زمان داریوش و خشایارش چی بوده. یعنی به این جنگ چه جور نگاه میکردن؟ یه جنگ محلی بوده یا یه جنگ سرنوشت ساز؟ عرشب از سومش که من خیلی مهمه اینه که در قرن 19 هم نگاه غرب پیشرفته مدرن که وارد دنیای مدرنیته شده به شرق عقب مونده، بخصوص واقعا ما قرن 12 هم 13 هم هجری یا 19 میلادی واقعا دیگه در انحطاط این ور بوده. در واقع این قرن شرق قرن 19 هم رو فراافکنی میکردن به 2000 سال قبل و عیناً همون کاری که از سلاطین عثمانی و احتمالاً سلاطین ایرانی انتظار داشتن و می‌دیدن، معتقد بودن کوروش و داریوش و خشایارشا هم همینجور بودن. بنابراین فضای شخص‌شناسی قرن 19 هم تأثیر اصلی گذاشت بر تاریخ نگاری غربی در مورد یونان و عشرت ایران و این نظرگاه. این نظرگاه تقریباً نظرگاه اصلی بوده و مهمتر از این که نظرگاه آکادمیک بوده اینه که در حوزه های پایین تر یعنی در سطح عموم هم همین نظر وجود داشته. ما خود ما ایرانی ها راستش بگم هیچ کاری نکردیم، یعنی هیچ قدمی در مورد تصحیح نظر بر نداشتیم. ولی از حدود 20 سال پیش هم جو گفتم یا 25 سال پیش و اولین بار به همت خانم هلن سانسیسی عرشبت که هلندی هست، یک کارگاه هخامنشی شناسی در هلند دانشگاه خروگینگن تشکیل شد که مجموعه این حاصل این کارگاه تحقیقاتی حدود 15 جلد کتاب هست به نام تاریخ هخامنشیان. در اینجا مسائل جنبه‌های مختلف رو به خصوص نظر اختصاصی و کاملا بحث جدی علمی پیگیری کرد. بعد از در همون زمان عرشبت که در فرانسه این آقای پیر بریان که متخصص تاریخ هخامنشی هست، ایشون هم با نوشتن چند کتاب از جمله امپراتوری هخامنشی و کتاب آخرش که آقای ویزهوفر هم خیلی تعریف میکنه داریوش سوم در سایه اسکندر مقنونی، این مسئلهی که ما چجوری به تاریخ این جنگ ها و این روابط نگاه کردیم، جنگ ها در واقع به یه معنی مسئله روابط هم هست، این مطرح شد. بعدش هم در قرن بیستم کتاب های زیادی منتشر شده از جمله کتابی که همین آقای ویزهوفر که تلفظ اصلی اسمش هم یوزف ویزهوفر هست، استاد دانشگاه کیل این رو نوشتن و تقریبا الان من فکر میکنم که آثار جدی، نه آثار پاپیولری که در قد منتشر میشه، دیگه اون نگاه قدیمی رو به اون مسئله سرنوشت ساز شرق و غرب و حکم صادر کردن کلی راجع به دو فرهنگ متفاوت که الان نشون داده شده که این دو فرهنگ خیلی با هم مراوده داشتن، مراوده خیلی نزدیک داشتن. اصلا تمام دوره حدوداً 300 سالی که ایران و یونان در دوره اول با هم بودن، میزان جنگ هایی که شده شاید از 10 سال 15 سال بیشتر نیست. بقیهش در واقع مراوده فرهنگی هست. ایران امپراتوری بسیار بزرگی بوده، اصلا نمیتونستش یونان در واقع دست کم بگیره امپراتوری. امپراتوری بود که اولین بار در واقع امپراتوری رو مدیریت کرد. امپراتوری بود که در اون آزادی وجود داشت. بنابراین اگر یونان بر آزادی جنگیده بود، در واقع ایران هیچ وقت لااقل در درون حکومت هخامنشی هیچ وقت مزاحم آزادی نمیتونست بشه. هیچ شکی نیست که فرهنگ جهانی مدیون فرهنگ یونانی. اصلا بیشتر خود ما ایرانی هستیم. ما یک دوره دیگه با فرهنگ یونانی ها آشنا شدیم، اون هم بعد از اسلام بود. در قرن دوم سوم در واقع ایرانی ها شروع کردن به ترجمه آثار یونانی به عربی. اون موقع زبان عربی بود. این ترجمه البته در دربار عباسیان بود، زبان معمون بود، ولی سرپرستیش واقعا دست ایرانی ها بود. و ما قبلا هم ترجمه آثار یونانی رو به زبان پهلوی شروع کرده بودیم و در طی 100 سال تقریبا تمام آثار فلسفی، ریاضی، نجوم، طب و حوزه های دیگه به زبان عربی ترجمه شد. ایرانی ها همیشه میدونستن که در واقع فرهنگ اصلی، فرهنگ اندیشه از آن یونانه. هیچ کسی قابل مقایسه با ارسطو که معلم اول بوده، افلاطون و ارشد جالینوس و بقراط و اینها نبود. اینا همیشه در واقع مظاهر مهم فرهنگی در واقع اون جامعه بودن و ایرانی ها قدرش رو در واقع میدونستن. این نکته ای که در واقع امروزه مطرحه، نکته اصلی مربوط به شناخت تمدن ها هست. یک دیگه امروز مسئله شرق و غرب خیلی مطرح شده. الان غرب شده و شرق هم شده اسلام. درست هم در قرن 19 هم فرافکنی یا پیشافکنی میکردن و شرق و غرب تعیین میکردن، الان هم به اون صورت شده. مسئله اینه که فرهنگایی که به ویژه در مقابل هم قرار میگیرن، فرهنگایی که هر کدوم همدیگر رو جدی میگیرن، اینها روابطشون جوری نیست که همیشه مخاصمت‌آمیز باشه. این روابط روابطی که سرانجام از سنتزش در واقع یه چیز گسترده تری پیدا بشه. یونانی ها هر چقدر باید بگن یک نکته رو مدیون ایران هن. اگر اسکندر براشون خیلی مهم هست، اگر برای جهان باستان که به نظر من همین جور هست، اسکندر مرحله جدیدی رو در دنیای باستان پی افکن، در واقع اسکندر الگوبرداری از امپراتوری هخامنشی کرد. اسکندر وقتی به ایران اومد و ایران شکست خورد، اسکندر هیچ وقت ایران رو دست کم نگرفت. در واقع بر مبنای الگوی هخامنشی تمدن هلنستیکی پیدا شد. یعنی بعد تمدن هلنی تمدن هلنستیکی پیدا شد. این تمدن به یه معنی تمدن جهانی اون زمان بود. من اسامی گفتم جز افلاطون و ارسطو هیچ کدوم از خاک یونان بر نخواسته بودن. بطلمیوس از مصر عرشبت که جالینوس از آسیای صغیر بود اینا، ولی همه در درون فرهنگ یونانی بودن که در واقع فرهنگی بود که تمام اجزای فرهنگ‌های دیگر رو گرفته بود. بر مبنای الگویی که کوروش هخامنشیان رو درست کرده بود فرهنگی رو درست کرد. روم که بعداً جانشین این فرهنگ شد و میراث یونان به روم رسید، درست همین کار رو کرد. یعنی در تمام دوره سراسر تاریخ روم در واقع الگوشون الگوی امپراتوری هخامنشی بود. یعنی الگوی ملت‌های مختلف رو درست زیر سلطه می‌گرفتن، ولی این ملت‌ها رو اولا صلح رو بر مقام می‌آوردن، سالم باعث شکوفایی علم و هنر و ادبیات و این چیزا می‌شدن. امروزه وقتی که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بدون تردید بحث مسئله تأثیر یونان بر فرهنگ بشری شکی نیست، ولی در کنارش همیشه این فرهنگ اگر در قالب در واقع بنابراین من نوع امپراتوری هخامنشی و به خصوص اگر با شاهانی مثل کوروش و داریوش همراه می بود و به قول پیر بیریان داریوش سوم که همیشه فکر می‌کنن خیلی مرد ضعیف و نفس بوده، ولی کتاب اخیری که نوشته داریوش در سایه اسکندر نشون میده اصلا اینجور نبوده. یعنی ما امروزه که نگاه میکنیم به داریوش، یعنی این الگو اگر باشه به هر حال نشون میده که هر زمان که به خصوص ابرقدرت‌ها در مقابل هم قرار بگیرن، اگر به دیگر احترام بذارن، اگر قدر هم رو بدونن، مطمئنن تمدن بشری هم از اون بهره مند میشه. و من معتقدم که این ترجمه ارشاد کتاب ویزهوفر لااقل برای ما ایرانی ها که کمترین نقش رو در بیان این نکاتی که من گفتم داشتیم، باعث بشه که تاریخ نویسی در خود ایران هم رونق بیشتری بگیره و خود ایرانی ها باشن که مدافع اصلی و واقعی فرهنگ باستانی خودشون باشن. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از استاد فانی. تشکر میکنیم از جناب آقای فاسالیس رایزن محترم فرنگی یونان و جناب آقای دربندی. درخواست میکنیم تشریف بیارن بحث رو درباره کتاب ادامه بدیم. خیلی ممنون. یه صندلی فقط اضافه کنیم یه کمی شما رو بگیم این بعد دارم درست نداریم. خیلی ممنون از آقای فانی، نکات خوبی رو اشاره کردن. بعد از فرهنگ ایران و یونان، همونطور که اشاره شد ایران و روم هست. هفته آینده ما یه بخش بحثمون همین بخش ایران و ایتالیاست که به گذشته روم برمیگرده. از ابتدا از جناب آقای کنستانتینوس پاسالیس که رایزن محترم فرهنگی یونان در ایران هستن و چندین سالی است که در ایران هستن و برنامه‌های خوب فرهنگی رو بین دو کشور هم در ایران هم در یونان داشتن. همونطور که عرض کردم، خود ما با همکاریشون و جناب آقای دربندی که اون موقع در یونان بودن، تماشای مشترک همزمانی در تهران و آتن داشتیم، از جمله هومر و فردوسی و افلاطون و سهروردی. امیدواریم در آینده برنامه‌هایی برای فرهنگ و ادبیات معاصر ایران و یونان در دو کشور تدارک ببینیم. از آقای پاسالیس می‌خوام که بحث رو شروع کنن. ایشون به یونانی صحبت می‌کنن که دوستمون از سفارت یونان ترجمه رو در خدمتشون خواهیم بود.
از بخیر کالسپر اساس. من دوست هستم به زبون فارسی صحبت کردم، اما ببخشید برای این همکار من آقای متکساس الکس کمک میکنه، چون شما میتونی بفهمید، اگر نه هیچی نمیفهمید. Θα μιλήσουμε, θα μας επιτρέψουν. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές και τους προσκεκλημένους και τους καλούς μας φίλους.
قبلاً هر چیز میخواستم از برگزار کنندگان این برنامه تشکر بکنم و کلیه کسانی که تشریف آوردن اینجا و دنبال میکنن برنامه رو.
Ο χώρος της, στο Σάχαρα Κιτάμπ μας είναι γνώριμος και είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε πάλι και σήμερα και να ξαναδούμε τους φίλους μας.
Μακόν Σάχαρα Κιτάμπ παρήμα οσνό χαστες και μα χωσέλεμ και μόγια δεδάν μητούνιμ ίντζο χωζούρ δώσετε βασίμ βαδουστόνε αζιζεμούν μόγια δεδάν δεμίνιμ.
Σήμερα δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ πέρα γιατί πρόκειται να ταξιδέψω, αλλά έμεινα μια μέρα περισσότερο για να είμαι πάλι κοντά σας.
امروز من قاعدتا نمیبایست اینجا میبودم چون مسافرتی در پیش داشتم، ولی این برنامه رو عقب انداختم یک روز تا بتونم در خدمت شما باشم.
تو خیرم پولی
و خیلی از این بابت خوشحال هستم.
دن ایمسته توسو پروتیمزمنی سو تا پرپه ایسوس الا تا ساز میلیسوم سن فیلی پروس فیلی.
ما شاید اونقدر که باید و شاید آمادگی نداشته باشیم برای این برنامه، ولی به عنوان دوستان، دوستی در مقابل دوست این صحبت رو پیش خواهیم بود.
Έχουμε αξιόλογους επιστήμονες, ιστορικούς, μεταφραστές που είναι και το αντικείμενό τους και ξέρω να μας τα λένε πάρα πολύ ωραία.
اساتید محترم اینجا هستن، فرهیخته، دانشمند، کسانی که این چیزها رو خیلی بهتر از ماها بلد هستن و اینها رو خیلی بهتر میتونن بازگو کنن.
Εμείς θα θέλαμε να σας μιλήσουμε, αφού βέβαια μιλήσουμε κάπως και για το βιβλίο, για τις πολύ καλές σχέσεις πολιτιστικές που υπάρχουν ανάμεσα στις δυο μας χώρες.
Όχι και μόνο σε τακίτ που κονίμ, αλλά στα βοήθεια στο πατώ και τα μόνο και τα πω χατσιότ, در مورد روابط خیلی خوب و حسنه دو کشور ایران و یونان امروز هست
که پوی پیرخن پنده
که البته همیشه این رابطه خوب وجود داشته.
Η μετάφραση του βιβλίου του κυρίου Τζόζεφ Βίζεχόφερ.
Τερτζομή κατάβα γαϊ Τζόζεφ Βίζεχόφερ.
Μας δίνει την ευκαιρία ξανά να συσφίξουμε τις σχέσεις των δύο λαών.
Φορσέτ τόζεϊ χαστες, τζαχατε τάχκιμ βα صحبت در مورد روابط بسیار خوب دو ملت
استون تومه تو پولیتیزمو گراماتو که تکنون
در زمینه فرهنگ ادب و هنر
όπως αναφέρανε και οι προηγουμένως στο Σάχρα και Κιτάμπ υπήρξε μια πολύ μεγάλη ενδιαφέρουσα μερίδα το 2007 για τον Όμηρο και το Φερντοσί για τους δύο μεγάλους λυρικούς ποιητές.
همونطور که پیش از این توسط آقایون اشاره شد در همین شهر کتاب همایشی داشتیم در مقایسه آثار فردوسی و هومر
που διοργανώθηκε
και σε σέλε πίσω παραγωγή
που διοργανώθηκε από το Council for Development of Persian Language and Literature and Book City شهر کتاب
که با همکاری شهر کتاب و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.
که میز βάλαμε τη μικρή μας δύναμη να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε ημέν τους δε αυτή τη βραδιά και τους ποιητές μας.
و ما هم یک تلاش کوچیکی کردیم که در اون همایش بتونیم مؤثر واقع بشیم.
Και τολμώ να πω, αυτό ήταν μια πρόσκληση από τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο, κύριο Νταρμπαντή.
Είναι μια δάβαση που ήταν από τους φίλους και συνάδελφους και ρωμία μαν, κύριο Νταρμπαντή.
Για το βιβλίο που δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαβάσω ακόμα στα φάρση και να το σχολιάσω.
متاسفم که نمیتونم کتاب رو به طور کامل بخونم همونطور که متوجه شدید و اظهار نظر یا تفسیر کاملی در موردش انجام بدم.
Απλώς θα πάρω μερικές αναφορές για κάποια θέματα πολιτισμού σημερινά ανάμεσα στις δυο μας χώρες.
با مطالعه خلاصه انگلیسی کتاب قسمت هایی از اون رو انتخاب میکنم و نهایتا به روابط ایران و یونان بیندیز میرسم
που σίγουρα δείχνουν την αλληλοεπίδραση αλλά και την εκτίμηση που υπήρχε ανάμεσα στις δυο μας χώρες από τους παλαιότατους χρόνους μέχρι και σήμερα.
Και قطعاً این روابط اثبات کننده تأثیر و احترام متقابل این دو فرهنگ است.
Ήταν κάποιες σχέσεις που όπως είναι φυσικό βασιζόντουσαν πάνω στην διαφορά diversity και αλληλοεπιρροή reciprocity.
همانطور که در کتاب این قضیه اشاره میشه روابط این دو فرهنگ بر اساس تنوع و تقابل پایه‌ریزی شده.
کینا سیمیه پارالل می دیافورس.
یک سری نکات مشترک در کنار یک تعامل یک تفاوت.
Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν κοινά χαρακτηριστικά σημεία στις πολιτικές και πολιτιστικές απόψεις.
به عنوان مثال در یونان قدیم مشترکات زیادی در نظریات سیاسی و فرهنگی مناطق مختلف وجود داشته.
Αλλά και παράλληλα υπήρχαν χαρακτηριστικές διαφορές στις παραδόσεις και εκφράσεις.
Δηλαδή, τα κενόρες χαμ τανάβοε ζιόδι δαρ σονατόρ αυτόρ, όχι εσχεμόι που γιώτας.
Που διαφέρανε από περιοχή σε περιοχή.
Και ας μανταγε, μανταγε φάρμακια.
Αντίθετα στο αρχαίο Ιράν, Περσία, που ήταν φοράς Περσία,
برعکس در ایران برای ما پرشیا
for that time
برای اون زمان
ایتن توته پولی تو ارخیو ایران ایتن پولی مگالیترو اپو تی اینه تو سیمرینو سه اکتاسی
به خاطر وسعت زیادش
سه اکتاسی
وسعت زیادش
اپوته ایپیرخه دن ایپیرخه پارا پولی μεγάλη πολιτιστική ίσως ομοιογένεια λόγω της μεγάλης του έκτασης.
نظریات به اون صورت یک همگن نبوده، تنوع بیشتری در نظریات سیاسی
استفاده. Άκουσα προηγουμένως να μιλήσουν για τις πολιτικές σχέσεις της Ελλάδος και Ιράν που έφτασαν, αναφέρθηκε προηγουμένως, στο υψηλότερο σημείο την εποχή των Αχεμενιδών και την ελληνιστική εποχή.
Πίσω από την صحبت شد که روابط فرهنگی ایران و یونان در دوره هخامنشیان و دوران هلنیستیک به اوج خودش رسید.
Και σίγουρα συνέχισαν να υπάρχουν μέσα στον χρόνο μέχρι και σήμερα.
و قطعا در طول زمان تا به امروز پاورجه مونده.
Αυτό βέβαια μπορεί κανείς να το διαπιστώσει αν κάνει κάποιες επισκέψεις στα μουσεία των δύο χωρών.
اینو خیلی به راحتی میشه پی برد اگر یک ملاقاتی به موزه های دو کشور کسی داشته باشه.
Όπου βρίσκονται αρχαία κομμάτια τέχνης
και آثار هنری قدیمی وجود داره.
Στα οποία φαίνονται οι καλλιτεχνικές επιρροές της μια χώρας προς την άλλη.
Και در اونها تأثیر هنری یک کشور بر کشور دیگه کاملا محسوس است.
Επίσης υπάρχουν γραπτά κείμενα που δείχνουν πόσο στενές υπήρξαν οι πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς.
Άλλοβε παρούν, در νεβεστε های موجود اشاره شده به اون پیوند محکم فرهنگی که بین دو کشور وجود داشت.
Αλλά παράλληλα επίσης φαίνονται και οι διαφορές του τρόπου που έβλεπαν οι μεν τους δε.
به موازات اون هم دیدگاه مختلف یکی نسبت به دیگری مشخص شده.
اذن تو دایورسیتی.
اینجا اون قسمت تنوع وجود داره.
Υπήρξε φόβος. Αλλά παράλληλα και μίμηση. Τον λαόν της άπονα του χώρου αυτού, του δικού σας.
ترس وجود داشته از یک طرف، از طرف دیگه میمیسی.
میمیسی، ایمیتیت.
تقلید، از یک طرف تقلید وجود داشتم. من عذرخواهی میکنم، خیلی موقعیت من خیلی دشواره بین این همه استاد که همگی تخصصشون ترجمه هستش. من عذرخواهی میکنم اگر در نهایت بتونم.
Υπήρξε περιγραφή του επικίνδυνου αυτού κόσμου.
شرحی وجود داشته از این دنیای خطرناک داخل فرانسه.
Αλλά παράλληλα.
ولی به موازات همون.
Και θαυμασμός γι' αυτό τον άλλον πέρα μακρινό χώρο κόσμο.
تحسین بابت این دنیای دور.
Υπήρξαν πολιτιστικές συγκρούσεις.
برخوردهای فرهنگی وجود داشته.
Αλλά και παράλληλα και πολιτιστικές ανταλλαγές.
ولی در کنارش هم تبادلات فرهنگی.
Από την άλλη πλευρά οι βασιλείς
ας ταράφι πάδεσαχάν
καλούσαν Έλληνες για να τους βοηθήσουν και να επωφεληθούν από τις πολιτιστικές και πνευματικές τους εκφράσεις.
Ας Ιουνανιών με δαρβόρ χώδεσον δάβατ με αμάλ μη οβούρδαν τα μπέτουναν ας ταβανοί χώοι ονχα εστεφαδε μπορούναν.
Και να βοηθηθούν περισσότερο, αυτό θα τους βοηθούσε και σε πολιτικά τους θέματα.
Βαχάτο δαρ ομούρε ψιωσί ας ειν ταφακορότ πάρε πέγγυραν.
Έδειχναν εμπιστοσύνη στην ελληνική παιδεία.
Με τα αλλημότητα Ιουνανή ετεμότνεσουν μητάδαν.
Τόσο σε πολιτική χρήση, αλλά και πολιτιστική έκφραση.
چه برای استفاده های سیاسی چه برای بیان فرهنگی
که ایندونس ανάμεσα ایندونس επαφές ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ιρανούς αυτή την εποχή.
برخورد های نزدیک بین ایرانی ها و یونانی ها در این دوران.
Η γάμη της δυναστείας των Σελευκηδών.
ازدواج های سلسله سلوکی.
Με μέλη της Ιρανικής ελίτ κοινωνίας.
افراد متشخص جامعه اون دوران ایران
πίστευαν ότι αυτές οι καλές σχέσεις θα μπορούσαν να φέρουν ειρήνη και τάξη.
باور داشتن که این ارتباطات میتونست باعث صلح و نظم بشه.
Και παράλληλα τα πολιτιστικά επιτεύγματα να γίνουν γνωστά.
و به موازات اون وقایع
πολιτιστικά
وقایع فرهنگی آشکار بشه، آشنا بشن.
Τώρα εμείς, ακολουθώντας το νήμα των σχέσεων μέσα στο χρόνο ανάμεσα στους δυο μας,
εμπρουζε با دنبال کردن این خط مشی، دنبال کردن این رد، رد روابطمون،
φτάνουμε στο σήμερα,
در زمان به امروز میرسیم,
σε αυτή τη στιγμή,
به این لحظه,
και σε αυτό το χώρο,
در این مکان,
και μιλάμε επ' ευκαιρίας της εκδόσεως ενός βιβλίου,
و با موقعیت انتشار یک کتاب
για τις χώρες μας,
در مورد کشورهامون,
με τους μεγάλους πολιτισμούς,
با فرهنگ‌های غنی, فرهنگ‌های بزرگشون,
πράγμα που είναι αποδεκτό και έχει καταξιωθεί από όλους.
چیزی که از همه جوامع مورد پذیرش واقع شده.
Εμείς διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος άφησε το στίγμα του.
پی میبریم که زمان اثر خودش رو گذاشته.
Και σημάδεψε τους δύο λαούς που διατηρούσαν πολύ καλούς φιλικούς και πολιτιστικούς θεσμούς. Και σημάδεψε και μάρκαρε.
مارک کرده دو کشور رو که روابط خیلی خوبی رو تا به امروز تونستن پا بر جا حفظ کنن.
Εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα τώρα.
من شخصاً در مورد خودم میخوام الان صحبت بکنم.
Από την πρώτη στιγμή της άφιξής μου στο Ιράν.
Ας λάσει αβάλι και πόμο πέ Ιράν γοζοστάμ.
Όταν βγαίνοντας από την έξοδο του αεροδρομίου, τότε ήταν το παλιό αεροδρόμιο.
Νάχτη και ας φουρουτκάχ χαρέτς μου σιωδάμ, όμως φουρουτκάχ σάβεχ που δεν με χραβάτ.
Παίρνοντας από το Λονδίνο ένα αεροπλάνο της Iran Air.
سوار بر یک هواپیمای ایران ایر از لندن به اینجا آمدم.
Εάν και προσπαθούσαν να με κάνουν να πάρουν τις British Airways.
با اینکه خیلی تلاش کردن که من با هواپیمای British Airways بیام.
Αλλά ήμουν αποφασισμένος από την πρώτη στιγμή που θα πατούσα το πόδι μου να γνωρίσω το Ιράν.
ولی تصمیم داشتم از همون لحظه اول که پای خودم به ایران بذارم با ایران آشنا بشم.
Οπότε καλό ήταν να μπω στην Iran Air.
بنابراین خوب بود که با ایران ایر.
Και δεν το μετάνιωσα.
و پشیمون نشدم.
Είδα τους φίλους συνάδελφους να με δέχονται στο αεροδρόμιο.
Δουστόν βα χαμκαρόν ρο και δα φουρουτκόχ ομαδάν δίδαμ.
Εντυπωσιάστηκα από την υποδοχή τους.
Ας ον εστερβόλεσον χέλη τάθε τάσιρ γάρο γερεφτάμ.
Γιατί ήταν πολύ.
Κιον τεδόσον χέλη ζιότου.
Φαντάστηκαν θα φοβόμουν από ότι θέλω να δώσω μια καλή εντύπωση την αρχή.
میخواستن از همون ابتدا یک تاثیر خیلی مثبتی بذارن.
Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η υποδοχή που έκαναν οι Ιρανοί στους συγγενείς τους και φίλους.
Ήταν και برای من خیلی جالب بود استقبال ایرانی ها از آدم خیشان خودشون آدمان خودشون بود که به فرودگاه میمدن.
Που επιστρέφανε πίσω στη χώρα τους.
برگشتن به کشورشون.
Και τους δεχόντουσαν με αγκαλιές λουλούδια.
Από αγούς μπάς βα γκολ πες εγώ ήματαν.
Και μεγάλα χαμόγελα.
Βα λαπχάντοι πώς όχι.
Πρώτο και σημαντικό σημείο επαφής και κατανόησης αυτού του λαού.
Λάζει αβάλε δάρκε ίν μελάτ.
Που τον ήξερα μόνο από τα σχολικά βιβλία.
همین لحظه بود که من این ملت رو فقط از کتاب‌های درسی می‌شناختم
که تو دیفنی تیپو تو سیمرا
و مطبوعات مدرن امروزه
ایپا کالا θα πάμε
می‌دونستم که همه چی خوب پیش خواهد رفت
که θέλω να πιστέψω ότι με τις μικρές μας δυνάμεις και μέσα που διαθέτουμε
و این باور رو دارم که با توانایی‌های کم و امکانات کمی که در اختیار داریم
αλλά με την αλληλοεκτίμησή μας πήγαμε καλά
ولی با احترام متقابل خوب پیش رفتیم
και πιστεύω και θέλω να πιστεύω θα πάμε καλύτερα
و میخوام این باور رو داشته باشم که بهتر از این هم پیش خواهد رفت
Επιτρέψατε μου να σας αναφέρω έτσι προς γνωριμία κάποια μικρά πολιτιστικά και μορφωτικά γεγονότα που μπορέσαμε να κάνουμε για να γνωριστούμε καλύτερα.
اجازه بدید یک اشاره کوچیکی بکنم به چند کار فرهنگی کوچیکی که در این دوران در ایران داشتیم.
Και να υπενθυμίσουμε επίσης και πόσα κοινά σημεία και ενδιαφέροντα έχουμε.
و تاکید بکنم که چقدر وچه اشتراک بین دو کشور وجود داره و علاقمندی دو جانبه.
Σίγουρα ό,τι καταφέραμε να κάνουμε στη χώρα σας οφείλονται στη βοήθεια και την κατανόηση που μας δείξατε για να εκφραστούμε και κάποια πράγματα που κάναμε μόνοι μας είτε από κοινού
و یک سری کارها که به تنهایی انجام دادیم یا مشترکاً
که εμείς παράλληλα κάναμε στην Ελλάδα πράγματα που έχουν σχέση με τις δυο μας χώρες
و به موازات اون هم در یونان صورت گرفت که ارتباط داره به هر دو کشور
که αυτό οφείλεται σίγουρα στην εκτίμηση, σεβασμό
این هم قطعاً به احترام و رابطه قوی دو کشور
αλλά και αγάπης προς τη φίλη χώρα
به کشور و عشق به کشور دوست صورت گرفته.
Από την άνευ προηγουμένου συμμετοχή το ελληνικό έργο στα διάφορα φεστιβάλ.
از شرکت بی سابقه اثرهای یونانی در فستیوال ها.
Μεταξύ αυτών κινηματογράφου, ζωγραφικής, θεάτρου.
فیلم، تئاتر، نقاشی، قبیل اینها
گلیوگرافیس، موسیکیس
کاریکاتور، موسیک موسیک
اپوسپاسیس وراویون که اناگنوریسون که دیاکریسون سفتو
کسب جوایز و مقام در این فستیوال ها
ایوس تی دیورگانوسی ελληνικής κινηματογραφικής εβδομάδας στο Μουσείο της Σύγχρονης Μοντέρνας Τέχνης.
Το παραγωγή αυτή σινεμά Ιουνάν در Μουσείο Χωναρχή Μόσερ Σύγχρονης Τέχνης Μουσείο Χωναρχή Μόσερ
και διοργάνωση πολιτιστικής ελληνικής εβδομάδας στην πόλη του Κασάν.
Το αυτή φαραγγή Ιουνάν در Σέχρε Κασάν
η οποία στο περισσότερο της ποσοστό ήταν ιρανική συμμετοχή με θεατρικά έργα, τον Προμηθέα και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αισθάνθηκα πράγματι μεγάλη έκπληξη.
Ήταν πολύ για μένα τάγιο بود. بیشتر از تئاترهای ایرانی شرکت داشتن در این برنامه و
نمایش‌های
پرومیته و نمایش‌های یونانی داشتن.
Και όλα αυτά έγιναν χάρη στο μεγαλύτερο ποσοστό από τους Ιρανούς φίλους. Εμείς από τη δική μας την πλευρά προσπαθήσαμε όχι απλώς να το ανταποδώσουμε, αλλά να δώσουμε τα δίκαια στη χώρα σας.
Μα ας ταραφε χωδεμούν σαϊ καρδίμ
Προσπαθήσαμε παράλληλα και για τη χώρα του Ιράν να κάνουμε κάτι παράλληλο στην Ελλάδα.
Μόχαμε σαν κέρδιμε μοβαζότ ήγεκ χαμτσιν μπανομύρου δαρ Ιουνάν αντζόν παιδί.
Οργανώσαμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
δαρ Φεστιβάλ Μπινούμε Αλή Θεσσαλονίκη
πανόραμα του Ιρανικού Κινηματογράφου
ήγεκ πανόραμα ήγεκ
αφιέρωμα
به سینمای ایران اختصاص داده شد هفته ای
که από τότε κάθε χρόνο τολμώ να πω σαρώνεται βραδία και μας κατηγορούν ότι δοδεύουμε τα πράγματα
و از اون سال به بعد هر سال ایران داره به جایزه اونجا میرسه و خیلی ها فکر میکنن که ما داریم هدایت میکنیم
ενδεικτικά αναφέρω μερικούς από τους σκηνοθέτες σας
πήραν
βραβεία
Μόχσεν
Αμίρ Ιουσεφή Αλή Αμινή Μόνα Ζαντή Many. Η παρουσία, κινηματογραφική παρουσία του Ιράν στην Ελλάδα ήταν πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντική, όπως είναι και διεθνώς.
حضور سینمای ایران در یونان خیلی مهم بود همونطور که در سطح بین المللی هم بحث شده.
Θυμάμαι την εποχή εκείνη που ανέβηκα εγώ σαν ایرانική πλευρά συνοδεύοντας τους φίλους Ιρανούς.
به خاطر دارم زمانی که برای اولین بار همراهی کردم هیئت ایرانی رو به عنوان یک دوست ایرانی به یونان.
ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους.
در میان دعوت شدگان.
Ραχσάν Μπανετιμάντ με τον σύζυγό του Τζαχανγκίρ. Κοσαρί, η Αχαγκάρ κορτής Πεγκά, yes, Αχαγκαρανή, Ταρανέα Λιντουστή, ο Ρασούλ Σαντραμελή, Νίκη Καριμή, Αμπάς Κεροσταμή. It was a big number, all festival and foreigners talked about Iran.
Το είπες στα αγγλικά.
Α, sorry. Όλοι μιλούσαν για το Ιράν. Και παράλληλα, μαζί με το Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης, οργανώσαμε στο Μουσείο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, έκθεση Ιρανών Ιρανικής φωτογραφίας. Με μεγάλη επιτυχία. Κάποιοι από τους σκηνοθέτες σας ξεκίνησαν από το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Περνάμε τώρα στα πράγματα τα τωρινά. Ότι ήδη οργανώσαμε στο συνέδριο εδώ του για το Σοχρεβαντή και Πλάτων, όπως είπαμε. Και στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Ιράν, χάρη στη βοήθειά τους, εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη. Από τη χορήγηση υποτροφιών που δίνουμε κάθε χρόνο στους Ιρανούς φοιτητές, και τις επισκέψεις Ελλήνων καθηγητών στο Ιράν στο πλαίσιο της διμερείς συνεργασίας, έχουν γίνει μεταφράσεις ελληνικών έργων στα Ιράν, κυρίως στη βοήθεια και στον ενδιαφέρον του κυρίου Νταρμπαντή.
Τάρτζεμαχαί ζιώτη ας κετάπαχαί από ελληνικά βιβλία στα περσικά.
Από ελληνικά στα περσικά και
περσικά στα ελληνικά.
Και ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να διαβάσω τη μετάφραση του βιβλίου που έχουν γίνει στο Ιράν για την Ελλάδα. Τελευταίο παράδειγμα σε αυτής της συνεργασίας ήταν η βράβευση ως καλύτερου βιβλίου το 2010.
حسن ختام بردن جایزه
ویبلیو تیس خرونیاس کتاب
سال اینجا اشاره میکنم
پو ایتانه مت او تیتلوس انسین گریس کروس کالچورال اکاونترز انسین گریس انسین ایران
ایران و یونان باستان
cross-cultural encounters, συναντήσεις,
τα ομολότητα φαρχανγκή.
Δεν θα ήθελα να πάρω το χρόνο του φίλου και συνάδελφου κυρίου Νταρμπαντή, απλώς θα ήθελα, επειδή άκουσα κάποια στιγμή τη λέξη 300, σισάτ.
Δεν έχω βάχτε και να πω για Νταρμπαντή, αλλά ήταν εσαιρεί 300 شد.
افتند یفرون آلوز دینند یفرون ماست.
اینها چیزهایی هست که به دیگران برای دیگران جالب شاید باشه.
آلوز پوده ولپونه متاید یا ماتیه تو لاوس.
اونهایی که با چشمان خودشون کشورها رو نمیبینن، ملتها رو نمیبینن.
Γιατί τολμώ να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίστηκε θετικά καθόλου.
Μπορείτε να πείτε ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίστηκε θετικά καθόλου.
Γιατί δεν ανταποκρίνεται ούτως ενεργοτέχνης.
Σουν ασλάν να به عنوان یک اثر هنری قابل توجه بوده.
Και με τον τρόπο που δόθηκε ούτε καν επίσημα και στην ιστορία.
Βάβε να βγει και εγγραφούν να ζερε τάριχη σαχάτωστ.
Ευχαριστώ.
Θα σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ هم در گذشته هم کارهایی که در سالهای اخیر شده و قطعا متقابلا کارهایی هم که در ایران اون انجام شده آقای دربندی اشاره خواهند کرد. آقای دربندی در زمانی که رایزن فرهنگی ایران در یونان بودن فعالیت‌های بسیار ارزشمندی داشتند در روابط فرهنگی یونان. الان هم که مدیر کل اروپا و امریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات هست، هنوز یکی از بخشایی که بیشتر توجه دارن خود یونان هست. یادم هست که در دوره ایشون 6 جلد مثنوی هم خبرش به یونانی ترجمه شد و یکی از کارهای خوبی بود و کارهای دیگه‌ای که انجام شده. نکاتی درباره کتاب خواهند داشت آقای دربندی و روابط فرهنگی ایران و یونان و دیدگاهی که داریم، همین دیدگاهی که آقای پاسالیس راجع به فیلم 300 اشاره کردن، شاید از نکات جالب بود. اون چیزی که در دنیای سیاست و دنیای دیگه میگذره تفاوتهایی با دنیای فرهنگ و دنیای علم و تاریخ داره که اینها رو میشه در این نشست‌ها و این بحث‌ها نگاه‌ها به هم نزدیک‌تر شد و نگاه واقعی رو پیدا کرد. آقای دربندی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه من آخرین سخنران این برنامه هستم، به مصداق اون ضرب المثلی که میگن بهترین خبر بیخبریه، شاید بهترین سخنرانی سخنرانی نکردنه. ولی من سعی میکنم که اون بحثایی رو که مطرح کردم یه بخشایشو حذف کنم، اونهایی که بیشتر به نظرم ضروری میرسه بیان کنم. قبل از اون من به تبع بحثی که دوستمون مطرح کردن راجع به فیلم 300 و ایشون فرمودن، من در زمان اکران فیلم 300 در یونان بودم. وقتی که این فیلم در یونان اکران شد، در حدود 2 هفته تمام مطبوعات مهم یونان، کارگردان‌ها، منتقدین سینما نقدهایی نوشتن. من یک گزارش تهیه کردم، ترجمه کردیم، تهران فرستادیم، 16 صفحه تمام جملات اینا رو کد کرده بودم در مخالفت از بر فیلم 300 و مسخره کردن و این که یه کار بی ربط و بیهوده ای رو اینا انجام دادن که اساساً ما که قاعدتاً باید خوشحال بشیم خوشحال نشدیم. این نکته بود که واقعاً محسوس بود اونجا. من ابتدا تشکر میکنم از مؤسسه شهر کتاب، به ویژه جناب آقای محمد خانی، که به خاطر این جلساتی که برگزار میکنن و موجب ارتقای سطح روابط فرهنگی بین کشورها میشن. همچنین از آقای ارجمند تشکر میکنم به خاطر این ترجمه‌ای که انجام دادن و من که علاقمند به موضوع ایران و یونان هستم، احساس میکنم یک مجموعه فارسی به مجموعه‌های دیگه اضافه شد و این کار ارزنده ایه. از جناب آقای کنستانتینوس پاسالیس، رایزن فرهنگی یونان در تهران، به خاطر همکاری‌های خوبی که با من داشتن در 5 سال حضورم در یونان و همکاری‌هایی که در اینجا داشتیم و امروز هم که با شرکتشون در این برنامه علاقه خودشون رو به ارتقای دو کشور نشون دادن، تشکر میکنم. در پایانم از شما گرامیان که با حضور خودتون در این جلسه به ارتقای سطح علمی این جمع کمک کردی، تشکر میکنم. برای بررسی موقعیت و جایگاه ایران و یونان در جهان کافی است توجه کنیم که فقط 10 کشور از 192 کشور جهان دارای سابقه تاریخی بیش از 1000 سال هستند و از این 10 کشور تنها ایران، یونان، مصر و روم تاریخی چند هزار ساله دارند و در این بین دو کشور ایران و یونان از دوران باستان تا کنون دارای روابط فرهنگی گسترده هستند. بدیهی سخن گفتن در مورد این روابط دیرینه باعث رفع ابهام و آشکاری دستاوردهای حاصل از این روابط خواهد شد. و با توجه به اینکه در تاریخ برعکس طبیعت هرچه از حادثه دورتر می شویم با زوایای پنهان آن بیشتر آشنا خواهیم شد، قطعاً تلاش های امروز ما در بازشناسی مناسبات فرهنگی میان این دو تمدن راه گشاتر از تلاش های پیشینیان ما خواهد بود. روابط فرهنگی ایران و یونان نه تنها برای دو کشور که برای سایر کشورها نیز دارای اهمیت است. به گونه‌ای که در حوزه آمریکا و اروپا سالیانه چندین همایش با این موضوع برگزار می‌شود و نتایج آن به صورت کتاب منتشر می‌گردد. که من به دو مورد از آخرین آنها اشاره می‌کنم. کتاب تأثیر فرهنگ ایرانیان بر یونانی‌ها نوشته دکتر گوردن میتن، رئیس بخش شرق‌شناسی دانشگاه هاروارد، و کتاب روابط فرهنگی ایران و یونان مجموعه 16 مقاله توسط دانشگاه آکسفورد. سومین کتاب و همین کتابی است که آقای ویسهوفر نوشتن و ایشون ترجمه کردن. این موضوع در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. من شماره صفحه ها رو نمیگم برای اینکه یه مقداری در وقت صرفه جویی بشه. ایران به عنوان میانجی بین شرق و غرب عمل کرده است. نقش زبان فارسی که فرامنطقه‌ای بود در حفظ تصویر اسلام و ادبیات ایران بسیار مؤثر بود. دو تمدن مانند دو منبع نور هستند که یکی ماه غرب و دیگری خورشید شرق است و روابط این دو کشور در دوره هخامنشی پایان نیافته و به علت شیرینی آن هنوز ادامه یافته است. من با مطالعه این کتاب مطالبی را که شامل روابط فرهنگی و تأثیرگذاری این دو تمدن کهن در دوران باستان بر یکدیگر بود یادداشت کردم که ضمن بیان فهرستوارانها در ادامه با توجه به حضور 5 ساله خودم به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن به روابط فرهنگی امروز نیز اشاره خواهم کرد. در قسمت الف همکاری فرهنگی و تأثیرپذیری یونانی ها از ایرانی ها در دوران باستان، اینا همه شماره صفحه وجود داره، اینا رو من فقط سریع میخونم. پارسی دوستی و پارسی گرایی اشراف یونان، الگو بودن ایران در زمینه‌های فکری، محصولات تجملی، پارچه و لباس برای آتنی‌ها، تلاش یونانی‌ها جهت ترجمه و فهم آیین زرتشتی مزدایی، استفاده از 300 واژه ایرانی در فرهنگ و زبان یونانی در حوزه کفش، پوشاک، لوازم آرایش، طلا، ابزار و ادوات جنگی، معرفی کوروش به عنوان فرمانروای آرمانی توسط گزنفون، معرفی داریوش اول به عنوان اولین قانونگذار توسط افلاطون، آشنایی یونانی ها با مفهوم رهبری برای اولین بار توسط ایرانی ها، همکاری ایران با یونان جهت مقابله با دشمن داخلی یونان، یعنی در یک مقطعی ایران با یونان همکاری کرده یه دشمن داخلی رو سرکوب کردن، دیدار هیئت‌های ایرانی در محل‌های فرهنگی آتن به منظور تبیین فرهنگ و مذهب ایران برای یونانی‌ها، تحت تأثیر قرار گرفتن مقامات یونانی در مقابل ادب شاهان ایرانی به دلیل خطاب برادر در ابتدای نامه‌ها و ارائه هدایا در ملاقات‌ها، تبدیل شدن ایران به عنوان وطن دوم یونانی‌ها به ویژه فرهیختگان به گونه ای که به مجرد مشاهده یک نامهربانی از مقامات حکومتی یا دینی به ایران مهاجرت می کردن و پس از بازگشت به آتن سفیر فرهنگی ایران می شدن. من به این مجموعه که آقای ویسهوفر تصویری رو از تأثیرپذیری یونانی از ایرانی گفته این چند تا رو من اضافه می کنم که تو اون کتاب نیومده. هرودوت کتاب خود را با نام ایران آغاز و با نام ایران خاتمه داد. فیثاغورس تحت تأثیر فرهنگ بزرگ ایرانیان برای کشف زوایای آن به ایران سفر نمود. اخیلیوس اثر معروف ایرانیان را خلق کرد. افلاطون بخشی از آثار خود را به چگونگی ادب پارسیان اختصاص داد. صفت فارسی، کلمه فارسی برای که کسی که شیوا و فصیح سخن می برد به کار برده می شد، یعنی کسی قشنگ صحبت می کرد می گفتن فارسی دارد، یعنی یونانی رو قشنگ صحبت می کرد می گفتن فارسی حرف می زنه، یعنی فصیح حرف می زنه. و صفت ایرانی برای فردی که خوشپوش و خوش برخورد بود به کار برده می شد. در قسمت دوم در این کتاب همکاری های فرهنگی و تأثیر پذیری ایرانی ها رو از یونانی ها بیان کرده. شاهان ایرانی جهت یادگیری و آموزش زبان یونانی تلاش کردند. آثار فلسفی یونان به دستور شاهان ایرانی به زبان فارسی ترجمه شد. از دانشمندان یونانی به جهت طرح نظریه‌های فلسفی تقدیر شد. دعوت اسقف‌های یونانی توسط شاهان ساسانی جهت گفتگوی ادیان. استفاده از پزشکان یونانی در دانشگاه جندی شاپور. دستور حاکمان ایرانی مبنی بر ترجمه کتاب‌های یونانی در حوزه کشاورزی. استفاده ایران از الفاظ یونانی در حوزه ستاره‌شناسی، پزشکی و کشاورزی. واردات سرامیک ظریف یونانی توسط ایرانی‌ها. من چند مورد به این اضافه می‌کنم. اجرای نمایشنامه‌های یونانی در دربار شاهان ایرانی. علاقمندی پادشاهان ایران به زبان یونانی، ضرب سکه به زبان یونانی در دوره اشکانیان، توجه ویژه به حکمت و فلسفه یونان به طوری که به دستور خسرو پرویز کتاب‌های افلاطون به فارسی ترجمه شد و میگن انوشیروان با افکار افلاطون به زبان فارسی آشنا شده، یعنی خوندن اون کتابا. دعوت از استادان طب و فلسفه یونان جهت تدریس در دانشگاه جندی شاپور. اختصاص بخش‌های از شاهنامه به زندگی اسکندر توسط شاعری چون فردوسی و نظامی گنجوی که یکی از کتاب‌های خودش رو اسکندر نامه نام نهاد. بعد از اینکه این دو بخش رو من آماده کردم خدمت شما گفتم که البته این کفایت نمی‌کنه که شما اون کتاب رو نخونید، حتما کتاب رو باید مطالعه بفرمایید، به روابط فرهنگی ایران در روزگار کنونی اشاره می‌کنم. برای اولین بار در سال 1335 هجری خورشیدی موافقتنامه رسمی فرهنگی بین دو کشور ایران و یونان امضا شده و پس از پیروزی انقلاب در سال 1370 برنامه مبادلات فرهنگی به مدت 2 سال امضا شده، سپس هر 2 سال یک بار با تغییرات جزئی تمدید شده. آخرین موافقتنامه فرهنگی در اسفند سال 81 در جریان سفر ریاست جمهوری سابق به آتن به امضا رسید. نکته‌ای که خدمتتون بله عرض کنم، علارغم اینکه یونان عضو اتحادیه اروپا است و سیاست‌های اتحادیه تبعیت می‌کند، مسئولان دولتی این کشور در بعضی امور مستقل عمل می‌کنند و این کشور اعلام کرده است موافق داشتن انرژی هسته‌ای ایران می‌باشد. تا کنون 34 سند همکاری بین ایران و یونان امضا شده که همه در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی است. حجم روابط تجاری ما با این کشور 1.5 میلیارد یورو در سال هست که البته 1.2 دهمش مربوط به همکاری‌های نفتیه. یونانی‌ها در این روزگار در 40-50 سال گذشته در 2 حوزه در ارتباط با فرهنگ ما فعالیت کردند. اولیش ترجمه و چاپ کتاب‌های فارسی به زبان یونانیه. برای شما شاید جالب باشه که بدونید ناشران یونانی به صورت خودجوش کتاب‌های ایرانی رو برشتن ترجمه کردن، چاپ کردن و تو سیستم توزیع اونجا قرار دادن. این کتابا که تقریبا اکثریت اونا هست، من نتونستم همه رو احصا بکنم، 1. اشعار یونانی مولانا. هرچی مولوی شعر گفته، کلمات و لغات و عبارت های یونانی داده، داشته جمع آوری کردن. گلستان سعدی، سفرنامه ایران توسط یک استاد یونانی با رویکرد معرفی ایران امروز. داستان های از بهشت شامل افسانه های ایرانی توسط آقای فریدون فریاد. خواب های پر از کبوتر و بادبادک باز تأثیر جنگ تحمیلی بر کودکان ایرانی توسط آقای فریاد. رباعیات عمر خیام، سفری به ایران توسط یک محقق یونانی. فرش ایران، عنوان کتاب است. مولانا، داستان زندگی مولوی. شعر حماسی ایران، افسانه های ایرانی، گزیده ای از شاهنامه و اسکندرنامه. این کتاب ها خودجوش چاپ شده، در معرض فروش هست، مردم میخرن این کتاب ها را. یک سری برنامه های فرهنگی هم دوستان در اینجا داشتن که آیه پاسالیس ذکر کردن، من به اونا دیگه اشاره نمی کنم. فقط یک مورد، نمایشگاه سازهای مشترک داشتن اینا در ایران. ما 16 ساز مشترک داریم که اسماش هم شبیه همه، یعنی نی اینا میگن نای، سنتور سنتوری، 16 تا که یک رئیس جمهورشون اومده بود اینجا یه همچین نمایشگاهی گذاشتن. یکی هم همکاری داشتن در ساخت فیلم سینمایی کافه ترانزیت، آقای کامبوزیا پرتوی ساخته این فیلمو. مطلب بعدی فعالیت‌های ما هستش. اولین قسمت ترجمه و چاپ کتاب‌های فارسی به زبان یونانیه. یه سری کتاب قبل از سال 80 ترجمه شده توسط دولت، یعنی رایزنی و سفارت، که یکیش تاریخ اسلام دکتر مرحوم دکتر شهیدیه، سه تا کتاب از مرحوم شهید مطهری. از سال 80 تا 85 که من اونجا بودم، مثنوی معنوی رو، مثنوی مولوی رو من توسط یه خانومی که از کودکی با پدرش که مأمور بوده در استانبول، یعنی در سفارت یونان در استانبول مأمور بوده، اونجا دیگه خب هم یونانی که زبان مادریش بوده، ترکی استانبولی رو هم از ابتدا یاد گرفته، و بعد تحت تأثیر شخصیت مولوی اصلا زندگیش زیر و رو شده، به واسطه ایشون ترجمه گودیپنارلی که یک ترجمه مورد اعتباری هست بین ترک ها، از روی اون به فارسی برگردون. کلمات قصار نهج البلاغه و نامه امام به مالک اشتر رو به یونانی ما ترجمه کردیم که مورد استقبال قرار گرفت. رساله حقوق امام سجاد رو که باز خیلی مورد توجه قرار گرفت. و یک کتابی تألیف کردیم، دستور زبان فارسی به زبان یونانی، یعنی توسط یکی از یونانی ها که فارسی بلد بود دستور زبانمون رو به زبان یونانی. دیکشنری سه زبانه فارسی، انگلیسی، یونانی رو هم آغاز به جمع آوری کردیم که هنوز تمام نشده. و شیعه در اسلام مرحوم علامه طباطبایی. در ایران یک سری کتاب ترجمه شده از یونانی ها. من قبل از این که به اعزام بشم به یونان، به زحمت لیست فهرست این کتابا رو تهیه کردم. این که میگم به زحمت، شما اگه وارد سایت خانه کتاب بشین، نویسندگان کتاب ها بر اساس ملیت نمیتونین جستجو کنین. یعنی من نمیتونم بگم چند تا کتاب چاپ شده در ایران که ملیت نویسنده یونانیه. چرا؟ بلکه همه اینا از زبان های دیگه ترجمه، یعنی ما یه دونه کتاب از یونانی به فارسی نداریم ترجمه شده باشه. من با تک تک افراد میرفتم صحبت میکردم، خدمت جناب آقای کامران فانی هم رسیدم، گفتم من مثلا این 120 رو پیدا کردم، ایشون به ذهنشون مراجعه میکردم، گفتن فلان چیزم هست. به هر حال من یه فهرست 200 تایی فراهم کردم از کتابایی که از افلاطون و ارسطو تا کازانزاکیس و ریتسوس و ملیرا مرکوری، یعنی مال معاصرشون. این کتابا رو من خواستم بخرم، حدود 100 تاش پیدا نشد. اون 100 تایی که پیدا کردم خریدم، همراهم بردم. در اونجا دو بار نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب که شرکت کردیم، غرفه ایران، اینا رو به نمایش گذاشتم و با یک کارتی که به زبان یونانی میگفت این کتاب چیه، فوق العاده مورد توجه قرار گرفت و باعث شد که اونها اساسا تصورشون راجع به ما عوض بشه. یعنی کتاب یک شاعری که سال گذشته کتاب سال شده بود در یونان، در ایران ترجمه شده، مردم میخونن. این خیلی فرهیختگی کشور رو نشون میده. بعد این مجموعه کتابها رو من به یک انجمن فلسفه و ادبیات یونان ارائه کردم، به یونانی ترجمه کردم تمامو بهشون دادم و اونا تحت تأثیر قرار گرفتن. با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که از 4 تا از نویسندگان ایرانی که در جهت گسترش فرهنگ یونان تلاش کردن تقدیر کنیم، که در سال 83 از مرحوم دکتر حسن لطفی به دلیل ترجمه آثار ارسطو و افلاطون، دکتر مهدی قوام صفدی به دلیل آثار ارسطو و افلاطون، دکتر محمد دهقانی به دلیل ترجمه آثار کازانزاکیس و دکتر میر جلال الدین کزازی به دلیل ترجمه ایلیاد و اودیسه هومر تقدیر کردن و در اونجا یه برنامه سنگینی براشون گرفتن. کارهای بعدی که ما انجام دادیم، یک سری نمایشگاه‌هایی در یونان برگزار کردیم برای آشنایی مردم با فرهنگ ما. مثلا عکس‌هایی از زندگی اقلیت مسیحی در ایران، یا 30 تا تابلو فرش از تصاویر حضرت عیسی و حضرت مریم که توسط هنرمندان مسلمان بافته شده، و آبرنگ سال نو ایرانی و نقاشی قهوه‌خانه الی آخر. تعدادی هم نزدیک 16 همایش ما برگزار کردیم در اونجا. من فقط 4 تاشو اشاره میکنم. 3 تا از این همایش ها، یکیش همایش دو روزه افلاطون سهروردی بود که با پیام جناب آقای دکتر حداد عادل که اون موقع رئیس مجلس بودن افتتاح شد. همایش دو روزه ارسطو پلی بین شرق و غرب با پیام آیت الله جوادی آملی افتتاح شد. همایش سقراط و آموزه های اسلام و همایش حافظ، گوته و سکلیانوس که یک شاعر غزل سرای یونانی هست با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اون روز آقای مسجد جامعی و همایش بین المللی 4 روزه ایران و یونان باستان تعاملات فرهنگی. 10 تا استاد از ایران، 10 تا از یونان، 10 تا از اروپا و آمریکا 4 روز برگزار شد. مجموعه مقالات هم امسال که به زبان انگلیسی در یونان منتشر شد کتاب سال شناخته شد که آقای پسندیست به اون اشاره کردن. یک سری هفته های فرهنگی و یک کار مهمی هم که به نظر من کار ماندگاری بود من انجام دادم، چون یه سری کار نمایشگاهی رو ما انجام میدیم تموم میشه میریم، 11 مؤسسه فرهنگی مشابه رو ما با هم وصل کردیم. یعنی مثلا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مشابهش، انجمن فلسفه با مشابهش، موزه ملی ایران که حالا که مثلا منم برگشتم این مطالب دیگه ادامه داره. آخرین نکته‌ای رو که میخوام اینجا اشاره کنم که یه برداشته که خیلی یا قبل از رفتن دیدن یونان این برداشت رو دارن، میخوام اینم بهتون بگم که من قبل از عزیمت به یونان با آیت الله جوادی آملی ملاقات داشتم. ایشون به من گفتن که توجه داشته باش در سرزمینی قدم میگذاری که بزرگانی چون ارسطو و افلاطون در اون سرزمین زندگی کردن. ارسطویی که بعضی از دانشمندان اسلامی برای وی نماز میخوانده و افلاطونی که به وی امام افلاطون میگفتن. این ذهنیت هایی که من خودم داشتم، قبلا مطالعاتی داشتم و این تصویری که ایشون برای من داد، من فکر میکردم هنگام ورود به آتن شاهد یک سری بناهای باشکوهی به عنوان مزار ابدی این بزرگان ادبیات و فلسفه بودم. آکادمی افلاطون رو فکر میکردم میبینم یا مدرسه ارسطو رو میبینم. میگفتم توی محله قدیمی آتن یه جاهایی رو تابلو زدن، اینجا افلاطون قدم میزده، اینجا ارسطو. که من وقتی که به آتن مراجعه به اصطلاح وارد شدم، دیدم یونانی ها بیشتر به آینده فکر میکنن و خیلی علاقمند به بزرگداشت این بزرگان نیستن و کمتر اساسا یادی از اینها میشه. من برای پیدا کردن آکادمی افلاطون خیلی زحمت کشیدم، یعنی باور کنید از اساتید زیادی میپرسیدم نمیدونستن. به زحمت توی پارک اونو پیداش کردم و رفتم دیدم، عکس گرفتم که شاید منحصر به فرد باشه اون عکس ها. به هر حال وقتی ما این همایش های سگانه ارسطو افلاطون سقراط رو برگزار کردیم، اونا به ما گفتن در واقع شما وارث واقعی فلسفه یونان هستید. متشکرم.